خیلی به من ضربه زد، خیلی شما عجیب که الحمدلله در داخل جامعه ما اینقدر انسانیت، اینقدر معرفت. رفتیم خدمت یکی از برادرها تا شبم نشسته بودیم صحبت میکردیم، اینا من رو از خودتون بدانید، یعنی از خود یعنی کل جامعه ایران و کل جهان سوم، و امیدوارم که همون در کشورهای اسلامی انشالله همون بتونیم کمک کنیم. در رابطه با درس روابط الملل مثال این دو هفته پیش به نظرم رسید، حالا مؤمنینم، اگر شما وسط بزرگ راه دارید میرید، یک مرتبه جلوتون میبینید یه لوله ترکید، و این لوله ترکید لوله گاز شعله ور شد، چند تا ماشین شروع کردن به انفجار تو این بزرگ راه. قبل از اینکه ماشین پشت سرتون بیاد یه زمینی رو شما دارید میرید بغل، که این زمین مال کسیه، توش هم فرض میکنیم که خیلی کیوی کاشتن که خیلی گرون هم هست، یا زعفرون کاشتن، زعفرون تو این زر سرزمین هم کاشتن. یه لحظه اگر شما نرید رو این زعفرون ها با ماشین فرار نکنید، یا اون انفجارهای قبلی شما رو منفجر میکنه، یا ماشین های بعدی میان شما رو میزنن میکشن. اونجا یا بهتر نیست بایستید مشورت کنید، رساله باز کنید، تلفن کنید به ولایت عام، تلفن کنید به مجتهد، نظر بپرسید؟ نه از من میخوام حالا بود واجبینا اصلا تو ذهن میخوام ببینم آیا اونجا حتی میشید یه دقیقه فرض کنید که این اکل میته است یا نیست، احکام اولیه است یا ثانویه است؟ تا نمی کنی. اصول روابط الملل یعنی این، اصول روابط الملل یعنی این. چون هر لحظه عرض کردم 170 تا کشوره و ده ها موضوع دیگه، هر لحظه اقتصادی، علمی، مکانیکی، همینطور. شما اینا رو حساب بکنید ببینید اگر این 170 ضرب در 169 ضرب در همینطور میاد تا آخر، ضرب در 168 ضرب در 67 همینطور میاد تا آخر، بعد موضوعاتش هم فرض میکنیم بگیم 10 تا، از تسلیحاتی، اقتصادی، علمی، انفرماتیک، فرهنگی، این هم بکنیم 5 تا ضرب در هم بکنیم، نمیدونم 10 تا بیشتر میشه، اینا ضرب در هم بکنیم میلیون ها میلیون میشه. ببینید آیا اون وقت اگر وزارت خارجه ما یه وزارت خارجه فعالی باشه، چون همش درگیر اینه دیگه، میرسه بره یکی اینها رو، یعنی خیلی دیگه هر لحظه اینه دیگه، یکی اینها رو بررسی کنه، احکام شهر رو پیدا کنه. این صحبت از باید است و واقعیت، باید بکنه ولی واقعیت میتونه بکنه. آخ نه، واقعا صریح باشیم با خود، من میخوام اینجا واقعا به نتیجه برسیم، واقعا میشه؟ ببینید خب شما حساب بفرمایید از آلمان، بعد این رابطه آلمان رو با این 170 تا بسنجه و با ایران دیگه، و بعد در 5-6 تا موضوع. ببینید خیلی مشکله، همین که این بتونه، الان نیست به ذات خارج ما متاسفانه، کامپیوتر اونجا داشته باشه و ماهواره داشته باشه و بلافاصله همه این اطلاعات رو برسونه به اینجا، و تئوریسین داشته باشه بگه چی هست چه باید کرد، یعنی این حالت چی؟ اسمش چیه؟ تنیس. این خیلی هنر کرده. این که میگن ایدئولوژی تأثیر نداره بر رفتار خارجی، یعنی این قطعا نه به معنی این که نباید، اینقدر گیج میشه آدم که در اونجا جونشو میخواد نجات بده. متاسفانه دیروز من به دست خارجه بودم، یکی از اون آقایم که حالا پست داره میگیره، این یه دوره کارآموزی دانشجوی من بود، دیروز دم خیلی اظهار محبت کرد و خیلی تأسف خوردم از اون پیش داوری ها، میخوام مقایسه کنم. گفت استاد به نظرتون چی میبینید خلیج فارس رو؟ گفتم والا به نظرم اینطور که من میبینم، اگر اطلاعاتم درست باشه که اطلاعات ندارم من اینا، به نظر میاد که صدام آمد از اون چیزایی که براش جور میکردن که سلاح اتمی داره، میخواد اسرائیل رو بزنه، میخواد فلان کنه، این اومد طرف کویت، که مسئله اسرائیل دیگه نتونه بهش حمله کنه، یعنی از آز افکار جهانی جلوی چی رو بگیره؟ چون اسرائیل الان در دنیا بین غیر مسلمان ها، بین قدرتمندان محبوب تر از ما هاست متاسفانه. با این وضعیت اومد این طرف، کویت هم اومد، پرسپشن ما به این میگیم، پرسپشن تیوری، تئوری برداشت ها، پرسپشن و میس پرسپشن، برداشت و سوء برداشت، سوء برداشت کرد. به نظرش رسید که عراق داره چی میکنه؟ این بازی واقعیه. بدهی های عراق رو در بانک های جهانی گذاشت برای چی؟ وصول، پرسپشن، میس پرسپشن، برخورد به وجود. عراق در فشار قرار گرفت، در یک بحران، گفت وارد عراق کویت میخواست بشه یه مقدار از انبال بیاره بیرون. اقدامات روزای اولش هم اینطور بود، حکومت کویتی ایجاد کرد، زمینه های بین المللی طوری براش فراهم شد که دیگه نمیتونست، اگر میامد بیرون مبحث حیثیتی بود. همینطور قضایایی، نه استاد اینطور نیگفتن، چی گفت؟ همه اینا علیه جمهوری اسلامی. گفتم چطور؟ فعلا میگم آخه چرا؟ خب بالاخره گفتم آیا الان جمهوری اسلامی مگر قبول نکرده قواعد حقوقی بین‌الملل؟ گفت چرا. گفتم مگر جمهوری اسلامی الان سرمایه گذاری بین‌المللی اجازه می‌ده؟ گفت چرا. گفتم مگر جمهوری اسلامی الان با همه رژیم‌ها رابطه نداره؟ گفتم خب واسه چی؟ باشه بالاخره تایید ما اینو میگه. پرسپشن، پیش‌داوری‌ها، پیش‌داوری‌ها بر شناخت چه کار می‌کنه؟ تأثیر می‌ذاره. ما به عنوان کارشناس روابط بین‌المللی نباید به عنوان حزبی باشیم. بدترین معلم یا بدترین کارشناس کسیست که حزبی باشه. این ما باید واقعیات دقیقاً مطالعه کنیم و بررسی کنیم، 50 تا استراتژی بدیم به دولت. در حال استراتژی اول، استراتژی دوم، به هر کدوم شرایط چطور کنیم آماده کنیم. این دفتر مطالعات ما باید از متفکرترین و افرادی که روش تحقیق رو خوب میدانن با کامپیوتر. ما متاسفانه دادسرای انقلابمون رو برداشتیم کردیم کامپیوتری، ولی هنوز دفتر مطالعات بین المللیمون رو نکردیم کامپیوتری، که مسئله خیلی حساسه که هر لحظه بتونیم از اینها استفاده بکنیم. و بعد تئوریسین، تو هر کدوم از این اداره ها یه تئوریسین باشه، تئوریسینی که متخصص اونجاست، اطلاعات رو بلا فاصله دریافت کنه، با تئوری چکار کنه؟ ارزیابی بکنه و چند تا استراتژی به دولت بده. اونجا وقت ولی امر یا مسئولین یا وزیر خارجه یا مجلس بین این راه ها بشینن ببینن چهار تا راه کدومه. متاسفانه در داخل کشور ما جلسه ای شدن، آقایون از این جلسه میان میرن تو اون جلسه، از اون جلسه میان میرن، بدون اینکه کار کارشناسی در اختیارشون قرار داشت. هی 20 تا کار کارشناسی بین آقایون نسبت به این قضیه 10 تا نظره، اینا رو بین اینا توضیح کنن، یه هفته اینا فکر کنن بخونن، بعد 10 تا نظر رو مختارن رو شروع کنن و ببینن کدوم رو چیکار کنن، کدوم رو انتخاب کنن. به یک از مشکلاتی است که داریم. بنابراین این مثالی بود که در هفته گذشته به نظر من رسید در رابطه با روابط ملل خدمت. در هفته های گذشته من از کردم برای شناخت روابط ملل دستمون رو به دو قسمت تقسیم کردیم. یکی مقدمات بود، که این مقدمات یه مقدم پیشگفتاری بود و یکم راه برد ها. خاطرتونه در پیشگفتار من خدمت رو عرض کردم که همون مثال اولی که چقدر پیچیده است روابط بین المللی. دوم گفتم ارزش ها بر این تأثیر نداره، علتش هم گفتم. سوم در رابطه با عوامل تأثیر گذار براتون خدمت رو عرض کردم، عوامل جامعه شناختی، عوامل اقتصادی، عوامل روان شناختی، عوامل زیست شناختی خدمت رو عرض کردم. از این مسئله بیرون آمدم، مطالعات رو خدمتتون عرض کردم که مطالعات در کشورهای مختلف چگونه بوده. عرض کردم بعضی جاها تاریخ روابط بین‌الملل بوده، بعضی جاها موضوعات روابط بین‌الملل بوده مثل انگلیس، و بعضی جاها اصول روابط بین‌الملل بوده مثل امریکا. و بعد تعریف کردم براتون روابط بین‌الملل، تعریف کردم اصول روابط بین‌الملل. این مسائلی بود که در پیشگفتار خدمت بود. در هفته بعد راجع به راهبردها خدمت رو عرض کردم. راهبردها عرض کردم میتونیم بریم طرز تلقی ها. عرض کردم این طرز تلقی ها به دو بخشه، یه طرز تلقی فلسفیه، همون چیزی که من میگم شما باید اینو بریزید اگر مریض درس روابط میلن. در طرز تلقی فلسفی یا مذهبی یا عرفانی، ادعا بر کل وجود داره، اون هم به طریق چی؟ ایقانی. شما بید بلا رفتن بلا یابسن الله فی کتاب مبین، هیچ نیست جنان. و اگر جایی یه حدیثی رو دیدید یه آیه دیدید که صد در صد درسته، شما میگید بنده نفهمیدم. ولی در دستای ما شک مبناشه، میگیم که مطالعه یا معرفت یا شناخت به جزئی از حقیقت، و اون هم به طریق چی؟ ابطال پذیر. ما شما ها میگید مسلمن این چنین است، ما میگیم احتمالا این میتواند باشد، اما مسلمن این چنین است، اون گفته رو بعد زدش چی؟ اونو بعد اون گفته رو خط زد، اون گفته به در نمیخوره، احتمالا اینه، دلیل چیه؟ اینه اینه اینه، دلیل تجربی چیه؟ اینه اینه اینه، هم دلیل منطقی بیاریم و هم دلیل چی؟ تجربی علمی. بله، طرز تلقی علمی یا راهبردهای علمی به سه دسته تقسیم شد. یکی سنتی بود، سنتی خودش به دو دسته تقسیم میشد، یکی آرمانگرا بود، یکی واقعگرا. آرمانگرا مثل بازرگان، واقعگرا مثل امام، در رابطه با عراق عرض میکنه. آرمانگرا خوب میبینه همه چیز رو، واقعگرا بد میبینه. خاطرتونه بازرگان یا زمان آقای بنی صدر ما در جبهه ها نیرو نداشتیم، به حمله شروع شدیم، طور بود دیگه، حتی این ماشین های ما. در رابطه با امام، در رابطه با صدام میگفتن صلح بین اسلام و کفر معنی نداره، و در رابطه میگفتن این صدام گرگیست که نمیشه، یا امثال این هم راهی نداره، این هم میخواد بازی بده، این هم کلکیست. هر دوی اینها رو ما از لحاظ علمی میگیم با اشکال روبروست. به چه معنا؟ به این معنا که تصوری از واقعیت رو جایگزین چی میکنه؟ واقعیت میکنه. دومین راهبرد، راهبرد رفتارگراست. راهبرد رفتارگرا میگه برای اینکه کیفیات رو ما تبدیل به کم، برای اینکه به حقیقت برسیم باید کیفیات رو تبدیل به کمیات کنیم. این رو وقت راه های مختلفی رو عنوان میکنه، شبیه سازی، چی که من خدمتتون عرض کردم. این راه برد مال کارشناسا خوبه و مال دانشگاهی ها. یعنی دانشگاهی و کارشناس مثل دیدبان میمونه، باید حقیقت رو بگن. فلسفه کارشون نشون دادن اون چیه؟ حقیقته، اون واقعیته. کاری ندارن این حقیقت مال کیه. دقیق فرمودید، کارشناس و دانشگاهی باید بگه این واقعیت چیه، نباید طرفداری کند، مثل پزشک میمونه. اما این روش رفتارگرایی ببینید روحیه مکانیکی ایجاد میکنه، خود وسیله چی میشه؟ یه موقع هدف میشه. یعنی برای من دانشگاهی، من یه موقع اگر نرم به در خارج بیام، نرم بیام یا تبدیلی، یه موقع میشه برام فرقی نمیکنه. برای متد علمی، اگر این متد علمی من آمریکا میخره میدم به آمریکا، اگر اسرائیل میخره میدم اسرائیل، اگر جمهوری اسلامی میخره میدم به چی؟ جمهوری اسلامی. روشن فکر این حالت رو داره و بسیار کارشناس. و اگر بخوای اینو تغییرش بدی، بعد اون حقیقت رو پیدا نمیکنه، نمیتونه ببینه چیه. مثل دیدبانه که اگر بره اون بالا وایسته بگه الله اکبر، آقا چیه؟ الله اکبر، نحن منتصرون. آقا چیه؟ نحن منتصرون. و شما نمیدانید این نحن منتصرون یعنی چی؟ یعنی هیچی نیست یا یعنی خیلی هست؟ دیدبان باید بیاد بگه اینقدر تانک، اینقدر سرباز، اینقدر چی، اینقدر چی. قطعا طبیعتا شما روابط بین الملل رو نمیخونید به خاطر روابط بین الملل، شما روابط بین الملل رو میخونید برای تامین چی؟ منافع. اینجا که سیاست گذار باید راه بردش فوق رفتار گرایی باشه. یعنی چی؟ یعنی علم را بداند برای تأمین منافع چی؟ یک کلیت، حالا این ممکنه امت اسلامی باشه یا ملتی باشد، فرق نمی کنه، یا جهانی باشه. اینا را که خوندیم بنابراین فهمیدیم که چطور بریم مطالعه کنیم. آمدیم متن دستمون منطقش چیه؟ منطق دست ما منطق دیالکتیکه یا دید سیستمه. چرا؟ یکی به خاطر این که ما در منطق سوری نمیتوان جمع ضدین محاله، یا ما باید دید کلی داشته باشیم، قیاس داشته باشیم، یا استقرا داشته باشیم. مشکل دوم اینه که منطق سوری حرکت درش نیست. البته در منطق دیالکتیک هم یه ضعف هست، سور نمیشه کرد، سورسازی نمیشه کرد، فرمسازی نمیشه کرد، بنابراین متغیر تعیینش چیه؟ خیلی با مشکل عظیمتری هست، ولی آمادگی این رو داره. خب موقع که ما میگیم روابط بین الملل، ما صحبت میکنیم که یه کلیه یه جزئیه. منطق دیالکتیک رو این دید مارکسیستی شروع میکنیم، از عینیت شروع میکنیم که جزئه. اول بحث اولمون چیه؟ بازیگران نظام بین الملل، درسته؟ خب بازیگران اول ملت کشور بوده، حالا شده چی؟ شرکت های چند ملیتی، منتها هنوز غالب نشدن. یعنی امریکا اجازه میده ملت شرکت های چند ملیتی کار کنن توش یا نکنن، ایران اجازه میده کار کنن یا نکنن، ولی شرکت های چند ملیتی نفوذ خودشون رو چی؟ پیدا کردن. بنابراین حالا ما هنوز نمیتونیم برای اونا تئوری پردازی کنیم، ولی اساسش کشور بازیگران. دوم نظام بین المللی. نظام بین المللی چیه؟ یادتون هست؟ چی؟ چی؟ یه بفرمایید. هیئت دولت یا هیئت قدرت؟ بله. حالا برای اینکه این خیلی ترکیب هیئت قدرت اذیتتون نکنه، میگیم ساختار و ماهیت قدرت. دیدم چیکار کنیم راحت ترش کنیم. ساختار و ماهیت قدرت. ساختار نظام بین المللی الان چیه؟ دو قطبیه. ماهیتش هم از نظامی شده اقتصادی، از اقتصادی هم داره چی میشه؟ انفورماتیک. باز مطلق گرایی نکنید. نظامی هست، بغلش اقتصادی هست، بغلش انفورماتیک هست. این همینطور پیش اومده، به طور پیش رونده، پیش روندش اونه. پس میبینیم ساختار، بله، قدرت و ماهیت هم. بحث سوم از لحاظ منطق دیالکتیک رو چیه؟ چی؟ من مخصوصا این منطق میگم به خاطر اینکه تو ذهن، بله، پویشش. اون پویش چیه؟ کنش، واکنش و چی؟ اندر کنشه. بین چی؟ چی؟ تقابل. در تقابل حاج نصیر میفرمان چهار مورد هست. این تقابل هستیم، تقابل جز با جز یا جز با کل. خب این تقابل جز با جز یا جز با کل چند مکتب درش باید بخونیم؟ چی؟ نه خب حالا اون رو جز با جز یا جز با کل رو میدونم، اینجا چه میخونیم برای چی؟ قدرت و اهداف. یعنی مطالبی که ما اینجا میخواییم بخونیم اینه که این جز با جز یا جز با کل یه هدفی دارن هر کدوم و یه چی؟ قدرتی. به نظر تو قدرت تقدم دارد یا هدف؟ اولیت است و اولویت، فرق بین این دوتا کدوم اولیت داره؟ هدف اولیت. بله قربانتون برم. چه غذایی خوبه؟ چه غذایی خوبه؟ نه چه غذایی، یه نفر بره چه غذایی بکنه؟ چی؟ چلو کبا. شما گفتین. خب شما امروز چی خوردی؟ چی؟ چرا چرا که آقله؟ باری کلا اگر پول تو جیبتون بود درسته؟ اولیت روی اولویت شما چی میذاشت؟ تأثیر میذاشت درسته؟ مبحث قدرته درسته اولویت با اوست ولی اولیت با اینه. من فکر میکنم خداوند متعالم واقعا همین کار رو کردن. ما تا 15 سالگی ماها اولویت با مذهبی شدن، ولی تا 15 سال نشدیم، پخته نشدیم، بعدا اون مسئولیت هم بهمون هنوز داده نشده. اولیت و اولویت با هم تفاوت میکنن. ما اولیت و اولویت همه رو یکسان میبینیم. اولیت با قدرت ملیه. آقا تا کی ما میگفتیم که صدام رفتنیست؟ قدرت داشت. کی گفتیم آقا ما کی قرارمون این بوده که به کشورها دیگه حمله کنیم؟ قدرت هم. پس اولیت با چی بود؟ اولیت با قدرت بود. اولویت با چی؟ اینا فرق میکنه. اگر اولیت رو داشتیم با اون اولویتمون میپرداختیم. حالا من بعدا راجع به اینا صحبت میکنم. یه جدولی داریم تو اصول دو، اگر اصول دوی بود و اینا، در اونجا کاملا میگیم که مقابله هدف ملی با قدرت ملی. باز داره دیده دیالکتیکی، پس این عینی و ذهنیت. از برخورد این دوتا دانشمندان میگن، همه میگن منافع ملی به وجود میاد. من این رو زیر سوال بردم توی مقاله‌ای که هم تو وزارت خارجه دارم بعدم نوشتم، میگم اسمش مصالح متقابل بشریه. مصالح متقابل بشری. حالا منتها همه منافع ملی بودن. من این رو میخوام فقط تو ذهنتون باشه، الان کاری ندارم که اینجا من توضیحش کنم، چون خیلی بحث منطقی دارد و بحث متدولوژیک دارد. فقط این منافع ملی. بنابراین منافع ملی چیزی است که از برخورد این با این پیدا میشه. منافع ملی واقعی یا ممکنه شما تصور کنید منافع ملیتون اینه. تصور از منافع ملی به غیر از خود منافع ملی. در این رابطه آیدنهاور بحث قشنگی میکنه. میگه قدرت بدون هدف عقیم و هدف بدون قدرت پوچه. این دوتاست با هم. امریکا امروز میتونه ببینید در رابطه با گرانادا، در رابطه با پاناما، چه چیزی که آمریکا با آخه باعث میشه؟ خب اونم رفت اون دو تا کشور رو گرفت، هیچ مشکلی وجود نیامد. ما هم در اونجا این کارهایی که الان ما داریم میکنیم و سفیر رو میپذیریم و آی چه کار میکنیم و آی بهمان میکنیم و همه اینا، در رابطه با گرانادا و پاناما چرا نکردیم؟ چرا؟ همه همینطور هستن. قدرت اولیت دارد متاسفانه در روابط بین الملل. اساس بازیش قدرته. اساس بازی قدرته. شما موقع که میرید به زور خونه، اونجا علی جانم علی جانم علی مولا علی فلان، اونجا چیه؟ اولویت دارد. ولی اولویت با چیه؟ با قدرت. شما رفتی اونجا بازی قدرت کنی، رفتی بدنتو چیکار کنی؟ قوی کنی. در روابط بین الملل هم اینه. خب حالا بنابراین ما امروز باید چی رو مطالعه کنیم؟ بله مؤمنین، بازیگران نظام. بازیگران نظام بین المللی رو ما بله در چهار مبحث مورد مطالعه کردیم. یکیش چی؟ اسمشو میگیریم ملت کشور. ملت یعنی چی؟ آحاد افراد. میشه تفرد، کشور میشه چی؟ تجمع. یعنی باز باره بوده تفرجمعی یا بوده دیالکتیک. امروز کشورها اسمشون شده ملت کشور، یعنی مبحث حقوق بشر در داخلش هست و میشه به اون سو میره، و از طرف دیگه مبحث منافع جمع هم درش هست. مبحث دوم اینه عناصر تشکیل دهنده کشور که میشه. من به دو دسته تقسیم کردم، باز با اون دید دیالکتیکی. این مخصوصا هی میگم که تو ذهنتون بمونه، با منطقش، عناصر استقراری چی هستن؟ حکومت. عنصر جوهری حاکمیت. ببینید در منطق سوری میگن چهار علت رو با هم میگه، علت فاعلی، علت مادی، علت سوری، علت قایی. ما در اینجا میگیم اون علت قایی فرق میکنه با علت سوری و فاعلی و مادی. ببینید الان تو کلاس من مدیر کلاسم، شما جمعیت کلاسی، اینجام چیه؟ سرزمین ماست. من میتونم یکی از شما رو بکشم؟ نه. ولی چرا دولت میتونه بکشه؟ ها؟ حاکمیت، حق اعمال، زور قانونی در داخل، حق اعمال، زور قانونی در داخل و چی؟ بله، یا حق تعیین سرنوشت یا اعمال سرنوشت در خارج. درسته؟ این هم بوده دو. بوده سوم مورد مطالعه قرار میدیم، ببینید اینه. خب امام تا خواستن جنگ ادامه داشت، تا خواستن جنگ متوقف شد. چرا؟ چرا موقعی که آقای فرزندگل پایگانی میخواستن جنگ متوقف نشد؟ چرا موقعی که حوزه میخواستن جنگ متوقف نشد؟ چرا زمان که بازرگان اینا میخواستن جنگ متوقف نشد؟ چون حاکمیت از ایشون. ولی امروز میبینید در امریکا آقای بوش در امریکا هفته پیش به مجلس احضار کردن، گفتن چرا شما اصلا به گرانادا و پاناما هم حمله کردی و چرا میخوای جنگ؟ با دیدید بحث میکردن، مشکلی هم به وجود نمید. و امروز هم شاید شنیدید دیشب شکایت شد به قوه قضاییه علیه آقای بوش که ایشون داره جنگ را، آیاشون حق داره مجبور کنید آقای بوش رو که از مجلس چیکار کنه؟ اجازه بگیره. خب چرا؟ این حاکمیت در این دو جا از دو منشأ مختلف سرچشمه میگیره. تحولات حاکمیت رو که میخونیم در داخل، شاید انشالله امروز برسیم. بله، تحولات حاکمیت در داخل به سه قسمت کردم من: حاکمیت فردی، حاکمیت دموکراتیک یا و حاکمیت تفرجمعی. این دموکراتیک رو میذاریم جمعی، یعنی آحاد افراد، و حاکمیت تفرجمعی. بله چشم. حاکمیت در داخل یعنی چه کسی میتونه بگه جنگ باشه یا نباشه؟ سه تا. یکی فردی، با پنج نفر از دانشمندانی که از این حاکمیت فردی دفاع میکنند رو میگه. یکی حاکمیت جمعی، حاکمیت دموکراتیک، یعنی مردم تعیین حاکمیت. یکی هم حاکمیت تفرجمعی، تفرد. نه مخصوصا این قاطی کردیم با هم که دیالوگ تفرد و تجمع با هم شده چی؟ تفرجمعی. یه نفر گفت بگیم نفر جمعی، بعد نه دیدم که این بود دیالکتیکی نداره. تفرد گرایش به سوی فردیت، تجمع گرایشه، در حالت نفر جمعی گرایش نیست، سورگراییه. خب چهارون تحولات، نه یا داخل تحولات در، نه این رو این بود نشه، تحولات میخوام یه چیزی باشه اون به همه تو این بود دیالکتیکی داره. تحولات تاثیرگذار بر روابط بین الملل. حالا اینجا ما چهار تا مورد بحث قرار میدیم. همه اینا رو ما میخونیم واسه چی؟ بله؟ بله؟ نه فکر بفرمایید داده چرا میخونیم اینا رو؟ برای چی؟ رسیدن به هدف یعنی چی اینجا؟ تأمین منافع یعنی چیش تأمین منافع میکنه؟ چی میدم؟ یعنی اینجا چی؟ قدرت. یعنی ما میخواییم ببینیم اینا رو بخونیم ببینیم کدوماش بیشتر قدرت ایجاد میکنه. دقت کردی؟ ما میخواییم ببینیم کدوم اینها بیشتر قدرت ایجاد میکنه و قدرت در کجاست. بفرمایید. بله همیشه هم همینطور، همیشه هم همینطور. یعنی به لحاظ این که بازی بازی چیه؟ جمعی هست. انسان در روابط مطلق با خودش ممکنه اهدافش مقدم باشه بچی، ولی در روابط با دیگران اونجا مفت قدرت هست. بله به اونا ما میگیم اشتیاقات. اشتیاقات گرایش آینده رو نشون میده، نه اون چیزی که امروزه. اشتیاقات هست، aspiration. ممکنه اهداف بلند مدت باشه، ولی اهدافی که ما در 10 سال آینده، 5 سال آینده فکر میکنیم میتونیم در اونجا چیکار کنیم، بازی کنیم. فرض میکنیم ممکنه ما بخواییم الان فرضاً یه روزی حکومت جهانی ایجاد بشه، حکومت جهانی اسلام، ولی امروز کاری که وزارت خارجه میکنه چیکار میکنه؟ خدا 100% رادیکال باشه. البته من در 2 هفته اخیر باز به یه نیومدم، خیلی این 2 هفته مفید بود. فکر میکردم دیدم که ما شدیداً دچار وسیله گرایی شدیم. ببینید ما الان تو جامعه همون شماها رو میگن رادیکال، اونا رو میگن محافظه کار، بازرگان اینا رو میگن لیبرال. درسته؟ گرایش های شما همیشه باید چی باشه؟ رادیکال باشه دیگه، رادیکال دیگه. گرایش اونا همیشه باید چی باشه؟ محافظه. گرایش آقای بازرگان در همه زمینه ها لیبرال. خب حالا من یه مسئله مادیش بکنم ببینم میشه از این نتیجه. آیا انسان اگر مریض شد بهتره همیشه پیش جراح بره؟ چرا؟ رادیکال، آدم رادیکال باید؟ نه، مخمول نمیشه چیز محافظه کاری نمیشه. ببینید در رابطه ما موقعی که علوم رو ببینید، علوم سیاسی رو، شما دقیقا جواب دادید، کاملا جواب دادید. ولی این چون علوم سیاسی هنوز به صورت علم در نیامده، ما در جهان سوم گرفتار وسیله شدیم. رادیکالمون علیه لیبرالمون، لیبرالمون علیه محافظه. یعنی یه عده ذاتن لیبراله، یه عده ذاتن رادیکاله، یه عده ذاتن محافظه. این اینجا افتاده. من هم این در طول از زمان صفوی، از زمان محمد شاه قاجار 105843 تا حالا ما این گرفتاری داریم. مرگ بر لیبرال، مرگ بر نمیدونم رادیکال، مرگ بر محافظه کار، یا زنده باد لیبرال، زنده باد محافظه کار، زنده باد رادیکال. وسیله مقدم شده بر چی؟ بر هدف. شما یه موقع ممکن مریضی تو همطوری شما فرمودید طوری باشه که بعد جراحی کنید، یه موقع طوری هست که باید با قرص بخورید لیبرال، یه موقع طوری هست که باید استراحت کنید و محافظ کاری. ولی وسیله ما توی جامعه ما چیزای دیگه هم همینطور شده، سر نماز خوندن هم همینطوره. فلانی نماز خوبی میخونه، ولی خب این نماز چقدر در اون تغییر ایجاد کرده؟ دقیق ترمینی؟
توی روش ثابت مسلمی
بله. آخه نمیشه. ببینید مبحث اینه که راه ها متفاوته. یه زمانی حضرت میفرمان که شلاق بزنید، یه زمان میگن ندیده بگیرید، یه زمانی میگن که قسمت های مختلف. نسبت به قضایای بردگی حضرت شدیدن چی؟ محافظه کارانه برخورد کرد. خونه روزه بگیرید، نمیدونم اگه روزه رو خوردید برده رو آزاد. در رابطه با بعضی از مسائل اساسی حضرت رادیکال برخورد کردن. در رابطه با بعضی از مسائل راجع به فرض کدوم جنگ بعد بود که مشورت کرد سعد بن عباده اینا لیبرالی برخورد کرد. اصالت بر اینا نیست، اصالت بر راه ها نیست هدفه. ولی متاسفانه در جهان سوم شما وقت می‌بینید ما گرفتار کنیم حزب دموکرات امریکا یا حزب فردمون جمهوری خواه امریکا، اونجا که لازمه در کودتا شرکت میکنه و اونجا که لازمه چیکار میکنه جنگ رو یا مسائلی رو. کارتر دستور حمله به توسط کی داد؟ کارتر داد که چی بود؟ جز لیبرال ها بود دیگه، جز دموکرات ها عدم مداخله در مورد کشور ها و ما پس اخیر حمله به ایران و قسمت هایی جمهوری خواه داد. همینطور در انگلیس مپس وسیله باید به مقتضای چی باشه؟ هدف باشه. با کمال تأسف در داخل کشور ما نه که هدف انتزاعیه، نمیدانیم هدف چیه، نمیدانیم اسلام ناب محمدی اقتصادش چیه، سیاستش چیه. متاسفانه بدیم وسیله، اون وقت وسیله ها رو مقدم میکنیم بر چی؟ بر هدف. بفهم
روح
محافظه
کاری رو ما در کل این دریانات نمیدیم.
چرا؟ دقیقا. یعنی این دست دست بازی در هر بازی محافظه کاری است. یعنی شما موقعی که میرید پزشک میرید قرصار بخورید، شما خودتون یه مقدار از یه سه چیزا چی میکنید؟ محروم میکنید تا در یک قالبی قرار بگیرید. اصلا علم محافظه کاره، درسته؟ علم محافظه. پس کم 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 داره جامعه، نه اینکه دانشگاه روحانیون هم جزء علمای دینی هستن، اونها هم شما هم جزء علمای هر کدوم درش داره کم کم تخصص میاد. اگر دولت بتواند این مبنای اقتدار لیاقتی رو جانشین مبنای اقتدار سنتی که ارثی بود بکنی، این ما موفقیت نصیبمون خواهد شد. این دست اینو میگه، اگر این دست رو ما میدونستیم جنگ اتفاق نیفتاده بود. اورتگا همین مشکلی که ما داشتیم اورتگا هم داشت دیگه. اورتگا خاطرتون باشه در آمریکا در مجلس آمریکا قانون تصویب کردن که به نیکاراگوا چی کنن؟ حمله کنن. در رابطه با ما تصویب کردن هم چه قانونی؟ ها؟ نبودن. امروز میبینید اورتگا با استفاده دقیق از مسائل چقدر قشنگ کشورش رو از یک جنگ چی کرد؟ حفظ کرد. و زمانی که دید دیگه نمیکشه و احتمال دیگه یعنی آخرین لحظات بود که بهش حمله بکنن، از قدرت کنار رفت و الان وقت به عنوان نماینده همون چامورا و وزارت دفاع در اختیار داره. باشه رفته عراق برای چی؟ برای نجات چی؟ این مفصلی است که اگر میدانست، اگر بدانیم. حالا موضوع تأسف نباید خورد، باید از تجربه ها استفاده. بعضی از تجربه دیگران استفاده میکنن، بعضی خودشون. متاسفانه ما در انقلاب تصمیم گرفتیم همه چیز رو خودمون آزمایش خطا کنیم، همه چیز. این یکی از گرفتاری های ماست. میگیم نه شرقی نه غربی. خب پس چیکار میخوایم بکنیم؟ نمیگم وابسته به شرق بشیم یا غرب بشیم. بحث اینه که بعد از مطالعات دیگران استفاده کرد، ببینیم چه چیزش به درد ما میخورد. طبیعتا اون چیزا که اونا دارن به درد ما نمیخوره، اونا بر کشور خودشونه، ولی ببینیم تجربیات اونها به کجا رسیده. اگر بتونیم این رو انجامش بدیم به امید خدا موفق خواهیم بود ان شاء الله. حالا ببینیم در رابطه با سرزمین اروپا یه مزیت‌هایی داشت و ایران و شرق این مزیت‌ها رو نداشتن. در غرب به لحاظ این که سیستمش جنگل بود و دریا و محصور در محیط‌های کوچک، بنابراین وجود رهبران مثلا امپراتور یا امپراتورها درش شکل نگرفت و موقعیم که شکل گرفت برای حدود 10 قرن بیشتر نبود، در حالی که این سیستم امپراتوری در چی؟ در شرق وجود داشته. این سیستم امپراتوری سیستم چی بود؟ سیستمی بود که سرزمین تثبیت نمی‌شد. به چه معنا؟ امپراتور امروز میراند از این طرف به اون طرف میرفت و بالاخره تا اونجا که میتونست سرزمین رو میگرفت، سرزمین ها تحت اشغال رو در میمد. موقع که نمیتونست این سرزمین ها رو از دست میداد. تاریخ ما رو اگر شما بخونید میبینید حالا صفویه بهترین موقعی بود که اقتدار رو داشتن، ولی شاه سلطانستان اومد افغانستان از دست داد، قسمتی از پاکستان از دست داد، همینطور خود ایران تحت تاثیر
افغان ها در آمد، اصلا کشور افغانستان ایجاد شد. بعدن کم کم در زمانه هی آمد جلوتر، نادر اومد همه اینا رو گرفت تا هند رفت، کریم خان اومد همه اینا رو گرفت تا هند، دوباره کوچیک شد. زمان قاجار دوباره قسمتی از شمال از دست داده شد، زمان محمد رضا شاه بحرین از دست داده شد، همینطور قسمت های کشور ما فعلا تثبیت شده، در حالی که در غرب در 1648 کم کم سرزمین ها چی شد؟ تثبیت، کم کم تثبیت. مسئله تثبیت شدن سرزمین به صورت یک تفکر متأخر بر یک تحول است. کشف باروت، موقع باروت بشر به دست آورد، تونست با باروت چیکار کنه؟ مرزهاش رو چیکار کنه؟ تثبیت کنه. با باروت مرزها رو تونستن تثبیت کنه. به غیر از مسئله باروت، مپس سرزمین میتونه عوامل قدرت باشه به این معنا. هر چیز توفنگ جانشین شمشیر شد، انقلاب باروت بشه. بله، یعنی دیگه لازم نبود که سردار بره تا اونجا، یه سرباز اونجا اسلحه داشت و همینطور شلیک میکرد، چون یه سردار ما که شمشیر میخواست بزنه شمشیر بازی باید میدونست، ولی او فقط هدفگیری باید میکرد. مسئله با این نقشو داشت. بنابراین سرزمین ها تثبیت شد. سرزمین ها امروز هم میتونه عامل قدرت باشد، هم عامل ضعف. همونطور که خدمتتون عرض کردم، به لحاظ مپس فضاپیما، به لحاظ مپس استیلت هواپیماهای نامری، به لحاظ ماهواره ها، به لحاظ موشک، سرزمین ها چی شدن؟ رسوخ پذیر شدن. یا آمریکا احتیاجی نداره، فرض میکنیم اگر به ایران خواست حمله بکنه سرباز بیاره، اگه بخواد میتونه موشک بفرسته، اونم موشک های با قدرت تخریبی چی؟ زیاد با قدرت. اما علی‌رغم این عرض میکنم هنوز دنیای اتمی نشده، یعنی استفاده از سلاح اتمی یه کار چیه؟ غیر اخلاقی محسوب میشه، هنوز به صورت یک الگوی شایع در نیامده. بنابراین مرز هنوز یه مقدار نقش داره، ولی ما الان این فضاپیما یا ماهواره بالا سرمون میپره، عکس برداری میکنه، ناموس و همه چیزمان را عکس برداری میکنه. در بقیه دریا و یکی پشه به جنبت جنبیدن آن پشه عیان در نظر اوس، در نظر ماهواره و هیچ مشکلی هم نداره. حالا اگه یه هواپیمای مسافربری بخواد بره، ما جلوشو میگیریم، یا فضاپیما میاد مستقیم میره بالا و بعد دور زمین میگرده. همینطور قضایا، یا استیلت ما خبر نداریم، شاید این استیلت ها میاد از رو خاک ما رد میشه، ما نمیفهمیم، متوجه نمیشیم که رادار که نمیتونه بگیرتش، و فیلم برداری میکنن، عکس برداری میکنن، خدا لعنتشون بکنه، هر کاری میخوان بکنن. شیه، ولی رادار نمیتونه بگیرتش. بله نامریه، بله نامریه، بله هواپیمای نامری، خدا لعنتشون کنه این کارا رو میکنن. انشالله به عذاب علیم گرفتار بشن. امشب ما نفرین میکنیم، بعد با نفرین ما انشالله اونا هم داغون خواهد. هواپیمای جنگی، هواپیمای جنگی، این همین نشون میده و مثل خفاش مونه. نه هواپیماست، مثل خفاش هست، سیارنگه، مثل خفاش هست. خب به هر حال علارغم این مسائل، سرزمین به بست موقعیت جغرافیای سرزمین و منابع طبیعی سرزمین نقش اساسی داره. موقعیت جغرافیایی ما در اصول دو در این رابطه صحبت خواهیم کرد. چند نقطه جهان بهش میگن نقاط استراتژیک جهان، و یکیش خلیج فارسه. اخیراً خلیج فارس رو به نام تاج مناطق استراتژیک جهان مینامند. در آینده نزدیک، اون چیزی که به نظر من میرسه شاید غلط باشه، سه نقطه است نظام بین‌المللی بهش توجه خواهد کرد اگر ما دقیق عمل کنیم. یکی همونطور که خدمتتون قبلا هم عرض کردم خلیج فارسه که بالاترینه، یکی آسیا جنوب شرقیه، و یکی جنوب آفریقاست. در این قسمت هم حکومت دموکراتیک ایجاد خواهد کرد، به لحاظ اینکه بتواند روز چیکارش کنه، پیش بینی کنه تحولاتش رو. حالا ما در اینجا نه اینکه ما بیایم علیه اون عمل کنیم یا به نفع اون عمل بکنیم، یعنی عکس العملی نباید رفتار کنیم، بعد ببینیم چطور میشه این جامعه رو به چی رسون، قدرت رسون که بتونه منافع خودشو تامین کنه. راه قدرتش کم با راه گریز از مرکزی، با دوباره اینا مجبورم توضیح بدم در اینجا، گریز از مرکزی یا به سوی مرکزی نباید باشه. بعد این کدوم به نفع ماست، بعد این کدوم به نفع ماست. بسیاری از دخترای زیبا هستن که به خاطر زیباییشون و تنازیشون و بداخلاقیشون در خونه چی میمونن، اونها از زیباییشون نتونستن استفاده کنن. و بسیاری از دختران زیبایی هستن که به لحاظ بد استفاده کردن از خودشون به فساد کشیده میشن. تنها دختران زیبایی که میدانن به موقع تنازه کنن میتوانن از این گوهرشون چکار کنن، استفاده کنن. ایران یکی از اون دخترهای تنازه که هنوز نتونسته. نه آخه پسرت خواستگاری نمیه، ما به این خوشکری هنوز کسی نیومده خواستگارمون. نه ایران اون دختر تنازیه که متاسفانه در طول تاریخش نتونسته از این موقعیت تنازیش استفاده کنه. اگر انقلاب درش میشه، یه مطر رادیکالیسم برش حاکم میشه و خود رادیکالیسم میشه جهت، میشه جهت نه هدف. اگر بازرگان میاد یه نحوی، اگر مصدق میاد یه نحوی، اگر شاه میاد یه نحوی. هیچگاه در طول این تاریخ متاسفانه از این تنازی خودش استفاده نکرده تا بتونه. امیدواریم این چیزی که عرض کردم من دو هفته پیش و اخیراً هم توش دارم میسوزم نسبت بهش، این قضیه است. ملتی با این همه امکانات، با این ایدئولوژی خوب، واقعا من اسلام رو وجدانن معتقد هستم که دستوراش 100% علمیه، واقعا بهش اعتقاد دارم و حرفایی که میزنم شاید به مذاق شما خوش نیاد ولی واقعا بهش اعتقاد، با چنین چیزی اون وقت ملتی که قرآنش میگه ان الارض یرث عباد الصالحین، بعد میبینیم این ملت در این بدبختی و فلاکته. ارض مال ما نیست امروز، ارض مال دیگرانه، پس معلومه ما صالح نیستیم. بعد شروع کنیم به صالح شدن، اما خدا میگه اگر ما صالح شدیم اون صلاح ما ما رو به حقیقت خواهد رسون. دیگه نمیگه امپریالیسم اجازه میده یا امپریالیسم اجازه نمیده. اگر بخوا خداوند میفرمود دیگه میگفت نه صالحین اگر اجازه بدن شیاطین خواهد رسید، خداوند نمیفرماد، میگه صالح میرسه. در داخل جامعه ما دو بخش ما 150 سال علیه هم امکانش از لحاظ منابع طبیعی الحمدلله گاز، الحمدلله نفت، الحمدلله طلا و همینطور مهمترینش اینه که جزایری که ما در خلیج فارس داریم، یعنی ما راحت میتونیم اونجا سرمایه گذاری کنیم و درست و از همونجا صادر کنیم. از همه چون ارزونترین وسیله دریایی چیه؟ از وسیله هم نفت دریاییه و امکان وقت جالبه انرژی بغلشه، یعنی اگه اونجا ما جزایر غیر مسکونی رو تبدیل بکنیم به جزایر صنعتی، نفت رو از همونجا چی؟ همونجا وصلش میکنیم هیچ، و ارزونترین نیرو خواهد شد، ارزونترین انرژی خواهد شد. و اگر مغزهای متفکر ما به راه بیفته، در دو هفته اخیر بازی فکری که من میکردم که خدمتتون بگم، اگر این کلید برق ما خراب بشه و متخصص متعهد نداشته باشیم، یا باید متخصص بیاریم درستش کنیم یا متعهد؟ نه متعهد بس. اهه چی میگه؟ چطور در مملکت داری که این همه پیچیده است ما اینا رو بسیم متعهد بعد بیاریم؟ این کلید ده تومانیم و باید متخصص بیاریم؟
متخصص رو خود فروختن هم داریم.
کجا ما گفتیم؟ خب نه بابا کرد نه، ما سیاسیمون رفته کار فنی میکنه، فنیمون رفته کار سیاسی میکنه، پزشکمون اومده کار سیاسی میکنه. سیاس بله تو رو خدا نه ببینید نمیدانیم، تو نمیدونیم سیاست رو، نمیدانیم چه پیچه بابا تو خدا آقا نگید جا میفته با خدا قرار و شکوفایش این طور میشه که امروز من شما در یکی از تیشتی واقعا ثروتمندترین کشور دنیا از گرسنگی بمیریم. آقا اینه یعنی در اینجا این کلید رو نمیگیم برین آیت الله گلپایگانی رو بیاد، اگر بیاریم آیت الله گلپایگانی رو درست کنن فعلا چی انجام دادیم؟ حرام انجام دادیم. ولی در سیاست که اون همه پیچیده است، اون همه پیچیده است، من خون بدبختی که میگم دیروز با من صحبت می بسیارم پسر متعهد و خوبی، بعد میگه به نظرم اینا علیه ما، نمیدانه به نظرش از کجا خوندی، کلی هیچی هم تو ذهن ما اومده. خب چون مطالعه نداره، چون اطلاعات نداره، چون تئوری نداره. زیباترین قسمت دنیا را که ما داریم، و اگر امکانات انشالله به کار گرفته بشه به امید خدا، و اگر انشالله مدل مشخص بشه مدل ما چیست، ما به چی میخواییم برسیم، اسلام ناب محمدی مشخص بشه اقتصادش چیه، مشخص بشه سیاستش چیه، خواهش میکنم به جای برخورد خط یک خط سه و همجه به این فکر کنید سیاستش مقبولیت و مشروعیت هست یا نیست. به نظر من مقبولیت باید باشه و اگر نباشه نابود خواهد شد. به عنوان متخصص سیاسی خدمتتون عرض میکنم و بعدم از لحاظ اقتصادش بالاخره سه تا اقتصاد بیشتر نداریم، یا بازه یا بسته است یا تعاونی، و این سه تا بیشتر نداریم. مطالعه بفرمایید و این رو ارائه بدید به جامعه، وگرنه برادرها آماده باشید برای برگشت. بنابراین جامعه امروز مبحث منابعشه. اون چیزی که امروز ما رو به صورت یه دختر زیبا در آورده، یکی منابعمونه، یکی در کنار هارتلند قلب زمین، و یکی هم در منطقه حاد به جهان هستیم، منطقه خاورمیانه، منطقه طغیان‌ها و بحران‌ها هست. اگر بتوانیم از این موقعیت استفاده بکنیم، موقعیت جالبه. به هر حال امروز ما کشوری داریم مثل شوروی با 22 میلیون کیلومتر می‌بینید داره از هم می‌پاشه، و کشوری داریم مثل لیختنشتاین با 160 کیلومتر می‌بینیم نه از هم نمی‌پاشه، کشوری داریم مثل سان مارینو با 59 کیلومتر. یه زمانی کمیت مهم بود، ولی امروز کیفیت مهم است. اگر بتوانید مرز رو تبدیل به پویایی و پویندگی بکنیم، سرزمین عامل چی میشه؟ قدرت میشه. به هر حال امروز قدرت، قدرت اطلاعاتیه، نه وزارت اطلاعات، یعنی قدرت تفکر، قدرت ارتباطات، قدرت. ژاپن رو که با آلمان شما مقایسه میکنید، چرا ژاپن پیشرفته تره؟ ژاپن می سرمایه‌گذاریشو در ارتباطات کرده بود، مطالعه کرده بود 30 سال دیگه چین میشه. آلمان هم خیلی پیشرفت کرده، همین آلمان نابود شد و اما خودشو ساخت. در این رابطه من در قسمت جمعیت خدمتتون عرض می‌کنم. منابع دست کردم به عنوان عامل قدرت دیده، باز به عنوان عامل قدرت، همه چیز رو در دست اصول دراتون نباید به عامل قدرت تبدیل کنید. ما الحمدلله اینا تبدیل کردیم به عامل پیکان سوار میشیم تو خیابونا، کادیلاک سوار، بنزهای متبرکه الحمدلله. اینا باید تبدیل بشه به عامل قدرت و پویایی و تولید. جمعیت، جمعیت میتونه عامل قدرت باشه یا عامل ضعف باشه. چند مسئله است که جمعیت رو میتونه به عامل قدرت تبدیل کنه. یکی مسئله کمیت، یکی مسئله کیفیت. این دوتا از هم جدا نیستن. ملتی مثل هند به خاطر جمعیت بدبخته، و امروز ایران هم یکی از بدبختی های بزرگش جمعیتشه. یعنی شما حساب بفرمایید این روحیه سرخوردگی که در داخل جامعه ما وجود داره به لحاظ چیه؟ به لحاظ اینه که خونه میخواییم نداریم، مدرسه میخواییم چارشیفته هستیم، همین چیزهایی که خدمتتون عرض کردم، حرکت و رشد و احساس و غریزه، این چهارتا چی میشه؟ سرکوب میشه دیگه. بنابراین روح توانمندی در داخل جامعه وجود داره، نه به معنای این که هر کسی پول داره توانمنده، اینو دقت بفرمایید، نه، لقد خلقنا الانسان فی کبد. ولی در رابطه با این مبحث ضعف ها، موقع که زیاده از حد باشه، انسان دچار سرکوفتگی، سرخوردگی میشه.
در فهمی کشور بخاطر صرف وجود کمیت جمعیت ما دچار موضوع
هستیم، یعنی که امکانات داخلی نمیتونیم استفاده کنیم. در حال حاضر به خاطر در حال حاضر به خاطر جمعیت، چون مبحث ایجاد توسعه مدارس، خانه، اینها یه برنامه چی میخواد؟ دراز مدت میخواد. امشب نمیشه شما چی بکنی؟ یهو همه مدرسه، معلم، دانشگاه، کارخونه، متخصص. باید سیستم قدم به قدم بره جلو، قدم به قدم بره جلو و افرادی قدرتمند ایجاد بکنی. شما دقت بفرمایید، من چند قسمت رو خدمتتون مثال بزنم. شما راننده تاکسی ها رو دیدید؟ هیچ راننده تاکسی هست، ببینید من این چون میگم هیچ به صورت نسبی است، هیچ راننده تاکسی دیدید به که آقا فلانی رو من سوار نکردم نفرین کرد موتور من به روغن سوزی افتاد؟ ها؟ کمتر دارن. ولی کشاورز عمدتا میگه چی؟ این دید صنعتی شدن چون ابجکتیفای میکنه قضیه رو، عینی میکنه قضیه رو، روح قدرت به آدم میده. در داخل جامعه ما به لحاظ این فرقها روح توطئه است. شما ببینید اغلب ماها، حضرت علی علیه السلام واقعا این مرد چه روانشناس بزرگی بود، اگه من مسیحی هم بودم علی رو دوستش داشتم. میگه الغیبت و جهد العاجز، ما همه چیز رو توطئه میبینیم. کی همه چیز رو توطئه میبینه؟ آدم ضعیف. شما حساب بفرمایید، مقایسه بکنید، آقای بوش رو بردن به دادگاه، آقای بوش رو بردن به مجلس، آقای بوش آمد سخنرانی بکنه، ای این مجلسی ها مثلا از طریق جمهوری اسلامی دارن پول میگیرن ضد ملت آمریکان. ها نه، موضوع نیست، موضوع دید توطئه نیست. استادایی که از آمریکا میان هیچ احساس توطئه میکنه؟ ببینید استادایی که از آمریکا، نه از اروپا، استادایی که از اروپا میان، ایرانی‌ها که رفتن امریکا اکثرا، نه همه، دید توطئه ندارن. حرفاشون میزنن، رو زمین میشینن، پا میشن. استثناء داره، من میدونم شما مالا استثناء داره دوست صمیمی خود من، ولی ایشون هم شماها این کار کردید، یعنی ایشون به شدیدن اینطور نبودن، بعد کم کم دیدن که خب هم جوان هستن هم سنشون، یعنی دیدن حرفشون گوش نمیکنن و هرچی آدم اینطور سفت و رفته باشه فکر میکنن جامعه بیاره، مردم اینطور. این حالت وجود داره، این دید توطئه دیدیست که حضرت علی میفرماد از عجزه. اگر این تبدیل به قدرت بشه، بچه های بالا شهری ها، بچه پولدارا رو شما بهشون میگید چی؟ نونور. چرا نونورن؟ چون هر چی دنگه میخوام. یعنی احساس چی میکنه درش؟ موفقیت. احساس مسئله نیست، باید اینو من به دست بیارم. و این روحیست که با کیفیته، یعنی انسان خداوند نمیه چیزی میفرمون یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه المرضیه، با هم مفصل درسته. نفس مطمئنه باید داشته باشه. اگه نفس مطمئنه نداشته باشه، ببینید من کار ندارم به بوتهای دیگرش، همین میخوام یه تفسیر به رأی بکنم که نه به عنوان فتوا، به عنوان اگر شما نفس مطمئنه داشته باشی غیبت نمی‌کنی، نفس مطمئنه داشته باشی پرکاری، نفس مطمئن نداشته باشی توطئه علیه دیگرانه، نفس مطمئن نداشته باشی از خلق وجود خودت به بهترین نحو چیکار می‌کنی استفاده می‌کنی. یا غیبت رو چقدر قرآن در رابطه باش صحبت کرده به لحاظ چی؟ به لحاظ این ضعف. امروز جمعیت ما با اول انقلاب مقایسه بود، مردم ما امروز سرخورده‌تر و منفعل‌ترن یا اول انقلاب؟ دقیقاً در اون روز واقعا فکر میکردن دنیا رو میتونن نابود کنن، امروز متاسفانه نیست. علی رغم این همه آیه که خونده شده، این همه حدیث جای، این همه این مبحثی است که باید آموزش داد، متاسفانه است مبحث جمعیت در داخل جامعه ما. یکی از دوستان همکار خود من که نه آلمان تحصیل کرده و تئوری نمیدانن متوجه این واقعیات نیستن، باز میگه توطئه امپریالیسم که ما جمعیت. اسرائیل امروز با 3 میلیون جمعیتش 200 میلیون عرب رو شکار میکنه. شکار شو دست میده، هر کار میخواد بکنه میکنه با اون الحمدلله. این چیه؟ شما میدونید تولید ناخالص ملی خودمون رو با آمریکا مقایسه کنیم، اونا 4 برابر ما جمعیت دارن. هر آمریکایی 250 برابر یک ایرانی مسلمان تولید میکنه. نفت و گاز بذاریم کنار، ما 4 میلیارد تولید داریم، 250 برابر ما. خب با جناق من پزشک از سیستان بلوچستان آمده میگه هر چی مریض ما داشتیم 16 تا 17 تا 20 تا 23 تا 18 تا 12 تا بچه داشت. 40 ساله 35 ساله میگفت بهش میگفتون خانم ببندید آخه 22 تا بچه. گفت اگر ببندم لوله ها شوهرم میره یه زن دیگه میگیره. خب راحت. من وقت میگفت این ملت مستضعف، جالب بود و عجیب بود، من تا میگفت این ملت به نظر من مستضعف نیستن، اینا ظلم دارن به خودشون میکنن. این دریاچه هامون در کویر شیرین ترین آب رو داره و این نام قاچاق چی میشه؟ از طریق قاچاق استفاده میکنه. وقت شما میبینید من همین اسرائیل نبود، اسرائیل در سرزمین چی اومده؟ مسلمان ها اومده. امروز داره کشاورزیشو به کجا صادر میکنه؟ به همه دنیا. و این برای مسلمان این مقدار من فکر میکنم خیلی گناه عظیم و گناه کبیره است. به هر حال یکیش مسئله پس این کمیت و کیفیته. چی چیزی بر کیفیت میافزاید؟ چند مسئله است من خدمتتون عرض کنم. یکی مسئله جنسیته. مسئله جنسیت رو متاسفانه باز با یه دیدی نمیدونم حدیثی از گذشته هست، حالا درست هست یا نیست نمیدونم، نواقص الغول نواقص الابدان، من با آقای آل اسحاق، نه آقای آل اسحاق که نامه به امام نوشتم، برادرشونه، صحبت میکردم، ایشون فرمودن که نه این حدیث حضرت علی علیه السلام با عایشه که جنگ داشتن نمیتونستن، عایشه چون به سیدنهای جای پیامبر ام المومنین بودن، نمیتونستن به عایشه صریحاً بگن، این مفحص رو به عایشه گفتن، یعنی جمع به کار بردن ولی به عایشه. با یه روحانی آینده که صحبت بحث میکردیم و این پیشنهاد رو من کردم، گفتم این غلط میتونه باشه به خاطر اینکه حضرت علی علیه السلام هم فلسفه میدونستن هم نه، خداوند ناقص نمی آفریند، مسئله ناقص آفریدن صحیح نمیتونه باشه. و این مبحثیست که علی اشتباه مفهوم معلم نه بودن، علی نباید اشتباه بکنه، حال من نمیدونم شما باید، به هر حال حال هر چی بوده خانم های ما در طول تاریخ یا فشار های کشون بوده، خانم ها محافظ کارترن از آقای، البته خانم هایی داریم مثل گلدا مایر، مثل گاندی، مثل همین خانم تاچر، در طول قرن حاضر خانم مثل هیچ نخست وزیری مثل تاچر نبود و تصمیمات قدرتمندانه ای هم گرفته در چند جنگ، ولی با این حال میانگینشون خانم ها محافظ کارترن. مفصل گفت سنه آدم های جوان تغییر پذیرترن تا آدم های پیر، تغییر پذیری مفصل مفیدیست، اون فرصت طلبی، استفاده از فرصت ها، فرصت طلبی اگر در رابطه با فرد و علیه جامعه باشه حرامه، ولی اگر به نفع جامعه باشد همون تغییر است دیگه، همون احکام مفیده. منتها تو داخل جامعه ما نکه جامعه سنتی که شابی به فردی بوده، هر فرصت طلبی چی بوده؟ منفی شده، هیچ فرق نمی، مطلق دراز. حضرت موقع که حضرت صلی الله علیه وسلم ملتشی کنند در اطبع فتح مکه، آمدن افراد مخالف رو، فرمانده ها رو، فرماندهی چی بهشون دادن؟ یعنی چی؟ استفاده از فرصت. یا در جنگ هم بد بود حضرت تشریف بردن، قول دادن به دشمنان که خورما بدن. اگر خلاصه فرصت طلبی در احقاق حق، حق الناس و حق الله باشه، چیز مفیده، استفاده از فرصت ها. ولی اگر اون ماهیتش در چه رابطه‌ای به کار میره اونو خراب شد. پیرهای ما خود ماندن رو ترجیح میدن، خود عدم تغییر رو ترجیح میدن و بنابراین میبینید که کم کم به طریقی میرسه که سنت گذشته خودش میشه عدم. یه چیزی رو من مدت ها میبینم، میخوام سوال کنم، امروز پرسیدم، من دمگاه با بعضی ها که از برادران مسلمان حزب الله و تشریف میارن تو اتاق ما، با هم میریم اتاق خالیه، میبینم من کلید رو وارد میشن سلام میکنن، نمیدانم درسته یا نه، این جا میدم. بعد پرسیدم من از بعضی ها که به نظرم حضرت فرمودن مپس جاییه که در خانه شما بخواهی، نمیدانی کسی توش هست، نمیدانی هست، آخه موقعیت نیست، شما سلام که میکنی هم یه اطلاعه، هم یه خبره، هم ولی نه که عادت در آمده به صورت عادت، همه بدون اینکه نسبت به این قضیه فکر کنن اعمالش میکنن، نمیدانم. حالا خیلی از چیزهای دیگه ما داریم، پیرهای ما خود این شکل براشون میمونه. فرض میکنیم یه سنتی در گذشته بوده، سر بچه ها رو تو مدارس میزدن به خاطر شپش نگن، رشت نگن، ولی الان هم میبینی وزیر آموزش فرفرش بینی هم دستور میده سرا راست تر بزن، بچه ها سینوزیت میگیرن، ولی خب سنت باقی مانده. یا مبحث لباس، ما فرض میکنیم این کت شلوار هم از غرب آمده، این از غرب آمده، ولی کاپشن هم از غرب آمده، کاپشن اگر کسی کاپشنای چی بپوشه اون بده، ولی این خوبه. چرا؟ نمیدونم. سنت عادت تبدیل میشه به چی؟ و متاسفانه گاه این مسئله است. ما در رابطه با جنگمون همین حالت رو داشتیم. سنت قدرت نظامی که قدرت بود باز به صورت چی باقی موند؟ قدرت موند. منتهی به این معنا نیست که هر جوانی رو بذاریم. جوان باید مطالعه کند به اطلاع. جوان سنت رو تبدیل به قداست نمی کنه. من پس رو دیروز می خوندم فرق است بین سنت و سنت گرایی. سنت فرهنگ یک جامعه است، نه سنت معنه. سنت گرایی یعنی کهنه گرایی. سنت گرا هر چیزی که کهنه است رو میپسندد. به خاطر این ممکن یه سنتی وجود داشته، نه سنت معنای مذهبی ها حدیث و اینا رو نمیگم. سنت در گذشته وجود داشته، بله این فرهنگ ماست و افتخار ماست. سنت گرا چیزیست که کهنه گرا، یعنی هر چیزی که کهنه است رو بهش چی میده؟ اصالت میده. و معمولا پیرها این گرایش رو دارن و جوانها تغییر پذیرن. مبحث بعدی تحصیل، میزان تحصیلاته. تحصیلات در انسان قدرت توان به وجود میاره، قدرت حرکت و شناخت به وجود میاره. البته نوع تحصیلات هم تأثیر اساسی داره. ببینید حرکت یه موقع فیزیکیه، یه موقع حرکت چیه؟ جوهریه. تحصیلات دو دسته تقسیم میشه، یکی حرکت حفظیه که دسته مغز رو میسازه، و یکی حرکت به اصطلاح جوهری باز دوباره هست که کورتکس مغز رو مخچه رو میسازه. حوزه های علمی ما اگر تمام نیستن اینقدر موفق باشن در به ادارات در ادارات بمونن، علی رغم اینکه بعضی رشته های ما رو نمیدانستن، این بود که منطق میخواندن. این منطق کورتکس مغز رو پرورش میده. در دانشگاه های ما متاسفانه منطق برداشته یا ریاضیات، چیزی که برای حوزه های ما خیلی ضرر زد از بین رفتن ریاضیات بود. بنابراین فکر انتزاعی رو از حوزه های ما برد، بعد دانشگاه های ما برد فکر انتزاعی رو، ولی منطق هنوز در حوزه ها وجود داره و در دانشگاه وجود نداره. تحصیل به این معنا در زمان شاه، ما اگر روشن فکر ما نمیتونه، ما الان بحث داریم با پزشکانمون گاه نمیدانن مملکت داری یعنی چی. دیروز من با یه آقای پزشکی صحبت میکردم در رابطه با بنزین سوپر، میگفتش که اگه بنزین سوپر برای ماشین من ضرر داشته باشه نمیدونه. گفتم آخه ماشین برای توست نه تو برای ماشین. خب ببین چقدر آلودگی ایجاد میکنه. پاشو به درک. در غرب امروز متوجه شدن درس های سیاسی رو به رشته های دیگه بدن، به خاطر اینکه معمولا این مهندس دیده چی داره؟ مایوپیک داره، فقط یه پیچ و مره‌ای میدونه. رشته سیاسی دیده چی داره؟ کلان داره نسبت به قضایا. و انشالله که این قضیه نوع رشته تحصیلی در شما تأثیر میذاره. مهندسین ببینید اعتماد به نفسشون، یا پزشکان اینا که رشته های کاربردی هستن اعتماد به نفسشون بیشتره. علوم انسانی اعتماد به نفسش کمتره، چون پیچیده تر بوده، موفقیتش کم بوده. متاسفانه در داخل ما، در داخل کشور ما میبینید بیشتر رشته های ما ادبی هستن. دولت هیچ کوشش نمی کنه اصلا رشته ادبی رو محدودش کنه و همه رو بفرسته در رشته های ریاضی با فشار. اینجا دیکتاتوری مسته، یعنی این تا اوغلایی بشن. ببینید رشته های ادبی میشینن همین الان تو سراف میسیمه جنگ شعر حافظ میخوند. خوبه شعر حافظ، ولی نه شعر حافظ رو به عنوان تعقل، شعر حافظ رو به عنوان قشنگی. به این حالت رشته های ادبی معمولا روحیه‌ای چی به وجود میاره؟ روحیه های انفعالی و پذیرش واقعیت. چرا؟ چون تلفیق میکنه دیگه، مشکلات رو برادم چی میکنه؟ تقویت میکنه که آدم بپذیره اونها. بعد شغل، نوع اشتغال. اشتغال های صنعتی موجب روح باز اعتماد به نفس میشه، روحیه اعتماد به نفس میشه. به نحوی که من یه آماری خدمتتون بدم، این آمار رو من از معاون وزارت صنایع 3 سال پیش گرفتم. با کمال تأسف ایران 542,228 فارغ التحصیل تا حالا داره، فارغ التحصیل دانشگاهی. بعد این 111,029 تاشون مهندسن. وقت میخوام نسبت به کار بریم، ژاپن از هر 1,000,000 نفر 55,000 نفرشون مهندسن. ببینید از بچه شیرخوره بگیرید تا چی؟ پیرمرد 95 ساله 55,000 نفرشون مهندس و پزشک رشته‌های کاربردی هست. هلند 52,000 داشت. دیروز شنیدید ایران خودرو 4 تا فوق لیسانس به بالا 100 تا نمیدونم لیسانس و همچین چیزی 40 تا چیزی همچین لیسانس 100 تا نمیدونم چی فوق دیپلم. متاسفانه شوروی 51,000 نفر از ایتونی بنگلادش مهندس و پزشک رشته‌های کاربردی. بنگلادش 1,250 تا. ایران چون خیلی زیاده میترسیم چشم بخوریم نمیگیم، ولی میگن بنگلادش و اینا چشمرهایی بودن که دانشگاه زیاد داشتن. نه حالا دقیقه بفر بله ایران خیلی کمتر از این حرف، خیلی کمتر، اصلا قابل مقایسه نیست. ما امروز در مملکتمون حدود 200,000 تا دانشجو نداریم. دانشگاه آزاد تازه اومده. امروز در امریکای 240 میلیونی 14 میلیون دانشجو در دانشگاه هاش هست. در کشور ما با کمال تأسف کمتر از 200,000 یا اغلب هم رشته های چی؟ رشته های ادبیات شعر. بله اتفاقا اجازه این مفصل گفتید یه بحثی خدمتتون بکنم. با کمال تأسف چیزیست که در داخل جا شما شنیدید آدم ایرانی ها که میدن امریکا چقدر کار میکنه. من یک کتابی در ارتباط توسعه رشد میخونم، این نوسازی در جامعه یه مشکلاتی داره، ولی در غرب یه ویروس ذهنی شریعتی بدبخت این کارو میخواسته، ویروس ذهنی در انسان به وجود میاره. چون ویروس ذهنی در انسان کارآمدی رو فضیلت میدونه، یعنی انسان هر روز بشینه حساب بکنه چقدر کار کرده، چقدر مفید بوده، کارآمدی. و در افراد اعتقاد به نیل به موفقیت هست، یعنی آدم ها باید موفق بشن. و این اصلا یه وصف صوفی صدور نه در قبل. بچه ها در کودکستان میخونن we shall overcome، ما میتوانیم، ولی ما همه هم به ما میگن ما نمیتوانیم. برام شریعتی کار خیلی، حالا یه ست ما مرده شما زنده، یه روزی خواهد شد که نتیجه تفکر این خدا بیامرز که چه خدمتی میخواست بکنه و هر کسی که خدمت توی مملکت می نابودش میکنه وقت نتیجه متوجه خواهیم. میفرمود که اگر 114 آیه قرآن رو ببینید، اسماشون ببینید و حال بریم بعضی سوره دو تا اسم داره میشه 120 تا، 32 تاش در رابطه با کار. اگر خاطرمون همه لیتل الانسان الا ما سعا رو مبنا قرار داده بود، برای انسان نیست جز کوشش. یعنی در فرهنگ ما یه نفر میگه کوه برمیگرده میگه آقا هی کیف کردم، ولی کسی نمیده سر کار برگرده بگه به به خدایا شکر امروز آی خوندم 500 صفحه کیف کردم، چه کاری کردم امروز، به به هر کسی اومد من کارش رو انداختم رفت. همینطور اگر این روحیه در داخل جامعه، و متاسفانه جامعه ما چنین نیست، از داخل خونه به ما این روحیه،